مهدي إمام منتظر أي نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیام میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. قبل از اینکه آغاز بکنیم برنامه رو، خدمت شما ایام با سعادت میلاد حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم و در کنار اون شهادت جمعی از هموطنانمون از زائران کرمان و مرقد حاج قاسم سلیمانی، شهادت این عزیزان رو خدمت خانواده هاشون تبریک و همچنین تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که بتونیم در مسیر پیمودن راه حق هممون همچنان موفق باشیم و در آخرت هم با عمل خودمون مشمول شفاعت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها قرار بگیریم. همونجور که مطلع هستید در این برنامه استفاده می کنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم و آماده هستیم تا مثل هر برنامه‌ای که در محضر این بزرگوار هستیم استفاده بکنیم از کلام زهرایی ایشون در ابتدای برنامه. سلام عرض میکنم حضرت استاد در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا میثاق الله الذي اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع فما شیء من الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت و روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون مطلع عرائضمون رو با یاد از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. عمریس رهین منت زهراییم، عمریس رهین منت زهرایی، مشهور شده به عزت صحرای. مردیم اگر به قبر ما بنویسید، ما پیر و غلام حضرت صحرایی. ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. سرفست کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی صدیقه طاهره، عیدی ما را در این فرخنده روز میلاد صدیقه کبرا فرج فرزند زهرای مرضیه حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. و ما همگی عرضه می داریم یا ابن الحسن عجل علا ظهور که یا صاحب الزمان. تو خود برای ظهورت دعا کن یا آقا، تا تو خود برای ظهورت دعا کن ای آقا، دعای ما به خودمان هم نمی کند اثری، دعای من به خودم هم نمی کند اثری. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. حضرت استاد، ما الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت عالی هستیم. یک نکته‌ای که همواره پیگیر هستیم تا بشه ازش استفاده کرد اینه که این فرصت‌هایی که در خدمت حضرت عالی هستیم بعضن مناسبت‌هایی هست، بعضن همون وقت یک اتفاقی، یک حادثه‌ای مثل الان بالاخره افکار عمومی رو به خودش مشغول می‌کنه و بسیاری از افراد هستند که توی این جور مواقع دنبال یک روشنایی هستند، دنبال یک نور هستند، بتونن مسیر رو پیدا بکنند. اگر امکانش هست یک مختصری نسبت به این جریاناتی که اتفاق افتاد، این فاجعه‌ای که در کرمان رقم خورد و منجر به شهادت افراد زیادی از هموطنانمون شد، اگر امکانش هست راهنمودهایی هست استفاده می‌کنیم از احضرتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. اولا شهید عبدالقاسم سلیمانی نه تنها یک افسر رشید و یک سرباز فدایی ولایت بود، بلکه ایشون در امور سیر سلوک و رسیدن به کمالات روحی توفیقات زیادی نصیب ایشون شده بود. خوب بنده توفیق داشتم از نزدیک با ایشون آشنا بودیم، حتی یک دوره تدریسی داشتیم در قم برای دوستان ایشون. اون دوره ایشون تمام از اول تا آخر دوره می آمد در اون گوشه سالون می نشستن و سرشون پایین بود، بعدن مطالبی رو هم یادداشت می کردند و آنچه که توانست از قاسم سلیمانی را در دنیا به عنوان یک افسر رشید و یک خط شکن و یک فردی که در شکستن ابهت داعش و وهابیت این چنین موج ایجاد کند، من به نظرم فراتر از آن شجاعت ایشون روحیه ولایی ایشون بوده. ولذا خوب ما چه قبل از انقلاب بعد از انقلاب تشییع جنازه های زیادی دیدیم، ولی بنده در این عمر 70 سالم تشییع جنازه مثل تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی بنده ندیدم. حتی خود مقام معظم و رهبری هم یکی دو مرتبه اشاره داشتن که این تشییع جنازه، تشییع جنازه قریبی به این مضمون بی نظیر بود و الحق بی نظیر بود. و این قضایا ثابت کرد که دشمن نه تنها از خود سردار سلیمانی وحشت دارد، از نام او و از خون او هم وحشت دارد. و قضیه دیروز ثابت کرد بر این که حتی از خاک قبر سردار سلیمانی هم اینا وحشت دارند، از اینکه مردم بیان در کنار مرقد او خلاصه شعائر اسلامی را سر بدهند، از این هم دشمن میترسه، وحشت داره، میخواد به قول خودش ترس و خوف ایجاد کنه. ولی به تعبیر امام بکشید ما را، ملت ما روشنتر میشوند و مقاومتر میشوند. و ما دیدیم بعد از همین قضیه انفجاری که ده ها شهید و مجروحین زیادی را خلاصه به بار گذاشت، مردم بلا فاصله با شعار کوبنده مرگ بر آمریکا و بر اسرائیل سر دادن. من کلیپی رو امروز دیدم، یکی از عزیزانی که 9 نفر از منصوبین خودش رو در این قضیه دیروز از دست داده بود و وزیر محترم بهداشت رفته بود منزلشون و واقعا صحبت‌های ایشون داشت تداعی می‌کرد صحبت‌های یاران حضرت سید الشهدا را در شب عاشورا که گفتند حسین جان اگر خدای عالم به ما 1000 جان بدهد یا 70 جان بدهد همه او را در راه تو فدا کنیم باز کم نکردیم، یا به تعبیری اگر 1000 مرتبه کشته شویم زنده شویم از تو دست بر نمی داریم. با این که 7 تن از عزیزانش از دست داده و می گفت تمام اینها فدایی مسیر و راهی است که از قاسم سلیمانی پیموده بود. اینها واقعا درس بزرگی است. حالا اگر عزیزان شهدای ما با وصیت نامه هاشون مایه بیداره ملت ها می شوند و جوان ها می شوند، این عزیز 7 یا 9 شهید از دست داده آنچنان با صلابت و محکم صحبت می کرد که من واقعا تعجب کردم که فردی به خاطر دفاع از اسلام، دفاع از نظام، دفاع از ولایت، دفاع از مسیری که حاج قاسم سلیمانی ترسیم کرده بود این چنین خیلی جالب بود. میگم من مادرم رو 40 سال قبل از دنیا از دست دادم ولی دختر بزرگی داشتم، او را من مادر صدا می کردم، یعنی به جای مادرم بود. همسرم را از دست دادم، نمیدانم دخترم کجاست، آیا اون هم به شهادت رسیده یا زنده است. یعنی صحبت های این عزیز از دست داده در حقیقت پیامی است بزرگ بر دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت، دشمنان نظام، که شما هر چه توان دارید این جنایت ها رو انجام بدهید، بدانید شما به اهدافتون نخواهید رسید و مردم در مسیری که انتخاب کردن مصممتر خواهند شد و با این کارتون گور خودتون رو میکنید و بدانید ان الله عزیز ذو انتقام، انتقام الهی در کمین شما هست. ان ربک لبالمرصاد. امیدواریم که انشاءالله با بازوی توانمند عزیزان ما در جبهه مقاومت یک ضرب شستی به این وحاش‌های عصر خودمون، که البته وحوش و وحاش میگیم باید از وحوش معذرت بخواهیم، یک ضرب شستی و یک انتقام جانانه‌ای بگیرن که در تاریخ انشاءالله ثبت میشه و برای آیندگان هم عبرت باشد که دیگه این چنین جنایت هایی رو مرتکب نشن. من در خدمت حضرت
انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنیم و همچنان دلهای ما رو به سوی منتقم این خونها و اول خون مظلومه عالم حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست که انشاءالله انتقام این خونهای ریخته شده مظلومان رو از حضرتش انشاءالله طلب خواهیم کرد. اللهم عجل ولیک الفرج. بسیار خوب حضرت استاد، بحمدالله در محضرتون هستیم و استفاده میکنیم از محضرتون. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که بیان شده بود در همین جلسات اخلاق علوی و سیره مهدوی بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اخلاق علوی و سیره مهدوی عرض کردیم که اگر ما بخواهیم در رکاب حضرت ولی از ارواح و نافداه باشیم و از یاران اون حضرت باشیم، باید اخلاق ما، اعتقادات ما و سیره ما شبیه به اخلاق و سیره امیر المؤمنین سلام الله علیه و یاران حضرت ولی از ارواح و نال ترام وقتم الفدا باشد. و ما عرض کردیم بر این که یکی از ویژگی های یاران حضرت مهدی پیمودن مراحل بالای توحید است که برسن به یک مرحله ای که وحد الله حق توحیده، به بالاترین مرحله توحید رسیده باشند، یا عرف الله حق معرفته. ما در رابطه با این عبارت مفصل صحبت کردیم و من یک روایتی را مرحوم نوری در مستدرک چاپ آل البیت جلد 17 صفحه 31 آورده، یک تعبیر قشنگیه. می فرماید ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت الجبال بدعائکم، اگر چنانچه خدا را آنگونه ای که شایسته هست شما بشناسید، با دعای شما کوها کنده می شود. خیلی تعبیر عجیبیه و همین تعبیر هم در الزام الناسب جلد 2 صفحه 200 در یاران حضرت هست. لو انهم حموا بازاله الجبال الرواسی لازالوها عن موضعها، اینا در اثر رسیدن به بالاترین مرحله توحید اگر تصمیم بگیرن کوههای بزرگ و پرهیمنه را از جای خود بکنند، قطعا کوها را از جا خواهند کرد. اینها همه به برکت همون رسیدن به بالاترین مرحله توحید است. روایتی را مرحوم خزاز متوفای 290 هستند ایشون، حضرت هم متوفای 400، صاحب بصائر 290، ایشون 400، در کفایت الاثر صفحه 261 یک روایتی رو میاره. خیلی روایت زیباییه، اگر عزیزان ما یه مقدار دقت کنن در پیام این روایت، محمد ابن ابی عمیر هست از اصحاب ویژه خلاصه امام صادق و امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه هست. البته امام صادق رو درک نکردن، ولی امام رضا و امام جواد رو درک کردن، جز مشایخ استقاطن، جز کسانی است ابن ابی عمیر، مرسلاتش هم جز برای شما عرض کنم روایات صحیح شمرده شده. ایشون از هشام نقل میکنه، ظاهرا هشام ابن حکم هستند یا هشام ابن سالم هم باشن، هر دو سگه هستند. میگه خدمت امام صادق سلام الله علیه بودیم، معاویه ابن وهب که از اصحاب خاص امام صادق، عبدالملک ابن اعین برادر زراره وارد شدند. معاویه ابن وهب آمد در رابطه با توحیدی که توده مردم دارن و عامه دارن سوال کرد که آقا میگن ان رسول الله رعا ربه علا ای صورت رعا، پیغمبر اکرم در معراج خدا را با همون صورت واقعیش دید و مؤمنین هم در بهشت خدا را خواهند دید. وقتی این مسئله رو از قول عامه مردم نقل کردم، حضرت فرمود یا فلان آقای معاویه ابن وهب، ما اقبح بالرجل یعطی علیه 70 سنه او 80 سنه، چقدر وقیحه برای یک بندهی که 70 سال 80 سال در نعمت الهی زندگی می کند، از نعمتهای الهی استفاده می کند، در ملک الهی زندگی می کند، لا یعرف الله حق معرفته، خدا را با آن گونه‌ای که شایسته است نمی‌شناسه. خیلی عجیبه، میگه خیلی قبیحه برای یک انسان 70 سال 80 سال روزه خدا را بخورد و از خدا دم بزند و در مقابل خدا عبادت بکنه ولی خدا را نشناسه. بعد فرمود معاویه ابن وهب ان محمد صلی الله علیه وسلم لم ير ربه بمشاهده العيان، رسول اکرم خدا را با این چشمه های سر مشاهده نکرد. ان الرؤیه على وجهین، یک دیداری است با چشم و یک دیداری است با قلب، و هر کس از رؤیت خدا رؤیت قلب را در نظر بگیرد فهو مصیب، و من عنی به رؤیت البصر فقط کفر. و هر کس معتقد باشد خدای عالم با این چشم سر قابل دیدنی است، کافر هست هم به خدا و هم به آیات خدا. چون پیغمبر اکرم من شبه الله به خلقهی فقط کفر، هر کس خدا را به خلائقش تشبیه کند کافر. چون ما دوتا آیه در قرآن داریم مسئله را خیلی روشن کرده. من نمیدانم این آقایان این روایاتی که در صحاح و سنن آورده ان چطور با آیات قرآن اینها را مقایسه نمی کنند. لیس کمثله شی، خدا یا عالم مثل و مانندی ندارد. شمایی که روایات اسرائیلیات میاد تو کتاب هاتون بگید بله پیغمبر اکرم خدا را با این چشمش دید، خب بس معلوم میشه اینی که خدا یا عالم در قرآن میگه لیس کمثله شی، یا این باطله یا اینی که پیغمبر با چشم دیده یا مؤمنین در قیامت خدا را با این چشم می‌بینند. اگر خدای عالم مثل مانندی ندارد و همتایی ندارد، وقتی همتایی ندارد شما چطور بخواد ببینید او را؟ ولم یکن له کفوا احد، در مرتبه قدرت هیچ موجودی هم مرتبه خدای عالم نیست. فرق بین مثل و کف در همین هست، لیس کمثله یعنی مانندی ندارد، شبیهی ندارد. لم یکن له کفوا احد، همتایی در قدرت و خالقیت ندارد. ولذا این دوتا آیه کاملا خط بطلان میکشه به تمام احادیث و روایاتی که نقل می شود از قول کعب الاحبارها و ابو هریره ها و غیره، به این که نم خدای عالم ثلثی از شب گذشت از عرش میاد پایین و میاد به بنده هاش سر می زنه. آقا این مسخره بازی ها چیه؟ این روایات ضد قرآن و مخالف 100% قرآن چیه؟ یعنی هنوز زمان اون نرسیده ما این روایات ها رو بکوبیم به دیوار و این روایات اسرائیلیات را از کتاب هامون حذف بکنیم؟ فرقی نمی کند چه کتاب شیعه باشد چه کتاب سنی باشد. این دوتا آیه ملاک برای توحیده، ملاک برای خداشناسیه. کسی بخواد خدا را حق معرفتش بشناسد، بهترین راه همین لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد. این آقایی که میگه خدای عالم بالای عرش می نشیند، از هر طرفش هم یک وجب بدنش بیرون میاد، اگر بیرون نیاد عظمت خدا معلوم نیست، حرفش که ابن تیمیه میزنه. خب این خدایی که بالای عرش نشسته به عرش احتیاج داره، اگر عرش نباشه کجا میخواد بنشینه؟ الله الصمد چیکار میخواد بکنه؟ خدایی که همه موجودات و خلق محتاج اوست و او محتاج کسی نیست و همه عالم هستی عین ربط به اوست. خب وقتی خدایی که احتیاج داره به یک عرش روش بنشینه دیگه صمدیتی معنا نداره. بابا من دمیه مقاله ای عزیزی نوشته توحید در سوره توحید، توحید در سوره توحید. بابا دیگه سوره توحید ما هر روز چندین بار میخوانیم دیگه، یا وقت آن نرسیده یه مقداری تدبر کنیم در واژه احد، در واژه صمد، در واژه لم یکن له کفوا احد که اینها چی میگه؟ وقتی ما بعد از سوره توحید میگیم کذالک الله ربی کذالک الله ربنا میگیم، وقت با این احادیث جعلی و اسرائیلیات میخوام چیکار کنیم؟ و تمام آیاتی که در رابطه با توحید است اینها را بگذاریم کنار و ولی آنچه که ما میتوان از خدای عالم در نمازهامون عباداتمون همون اسما و صفات حقه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. این صفاتی که خدای عالم در قرآن خودش رو به اون صفات معرفی کرده و به اون اسما معرفی کرده. من خدایی را عبادت می کنم، هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. من خدای را عبادت میکنم، هو الله احد. خدای را عبادت میکنم، لیس که مثل شی. خدای را عبادت میکنم، لم یکن له. خیلی ساده است. یعنی الفبای توحید همین است که در قرآن از خدای عالم، خود خدای عالم تصویر کشیده. و بعضی از آیات متشابه هم بحث ید و غیره، اینا ما ناگزیر هستیم چون مخالف قطعی لیس کم مثل شیء، مخالف قطعی لم یکن له کن، باید اونها را قطعا باید تعبیر کنیم. ید به معنای قدرت و امثالین، یا لا یدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این خیلی واضح و روشنه دیگه. دنیا و آخرت نداره که، لا یدرک الابصار فی دنیا ولکن یدرکه فی الاخره. لذا در ویژگی های یاران حضرت ولی است ارواح و نافدا، بزرگترین شاخصه ای که دیده می شود اینها عرف الله حق معرفته، خدا را به آن گونه که شایسته هست می شناسند. و حق معرفت هم همین است که چیه؟ در قرآن خدای عالم به این به خودش معرفی کرده. ما نباید از قرآن جلو بیفتیم و از قرآن هم عقب بمانیم، آیات متشابه را هم به محکمات ارجاع بدهیم. این راهی است که ائمه علیهم السلام پیمودند، رسول اکرم در روایات متعدد این رو بیان کرده، و غیر از این اگر کسی از توحید بخواد خلاصه تصویر بکشد، به تعبیر امام صادق فقط کفر. و لذا ما جلسه گذشتم بحث کردیم در بحث نیت که ما میخوام نماز بخوانیم قربتن الالله یا حبن لله. اگر ما خدا را نمیشناسیم قربتن الالله چه معنایی دارد؟ یک چیزی در ذهنمون درست کرده ایم که اون بالای عرش نشسته سوار اولاغ میشه میاد اینجا، اونو میخوام، این خداشناسی نیست، این بت‌پرستیه. هیچ شک شبهه ای نیست. بت‌پرستایی که در مکه و غیره یک خرمایی را، یک درختی را، چوبی را، سنگی را میپرستیدن، اون ارزشش از این خدایی که در ذهنمون درست کردیم خیلی شرافتش بالاتره. چون همونی که با چوب یا سنگ خدایی درست کرده، اگر دزدی آمد خونه میتونه اونه برداره بکنه سر دزد داغون کنه، ولی این خدایی که در ذهن درست کرده، خدای اولاغ سوار، خدایی که نیمه شب پامشه میاد کره زمین، خدایی که پاشه میگذاره جهنم، آتش جهنم خاموش. خب با این خدا که تو ذهنش درست کرده چیکار؟ یه دزده نمیتونه از خونه بیرون کنه، بس اون خیلی شرافت داره به این. ولذا ما در عبادت هامون که ما میخواییم نماز بخوانیم، همین که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، همین بسم الله اون خدایی که جامع تمام صفات کماله، یعنی هر چه که شما تصور کنید از کمالات دارد و بالاتر از اون هم دارد. الرحمن الرحیم، خدایی که کمال بذل عالم هستی به او بوده و کمال عالم هستی هم بود، یعنی وجود هر چه از اوست، کمال وجودم هر چه از او. اگر ما همین بسم الله الرحمن الرحیم رو خوب معناش رو بفهمیم، بیش از این نمیخوام بریم. بسم الله الرحمن، نمیگه بسم الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه الله مقدمه بر الرحمن. الله هم اسم خداست، رحمان هم اسم خداست، رحیم هم اسم خداست، ولی چرا الله جلو افتاده؟ این کاملا روشنه در جلسه که نرسدم. یعنی خدایی که مستجمع جمعی کمالاته، یعنی هر کمالی که شما تصور کنید در او هست، و بالاتر از اونم هست که عقل تو نمیرسد، عقل من نمیرسد. اون خدایی که همه کمالات را دارد، این عالم هستی را آفریده و کمالات عالم هستی را هم آفریده. ولذا ما یه مقداری دقت کنیم، این تعبیری که در یاران حضرت ولیعصر ارواح نافدا آمده، یه تعبیری دارد خدا بیامرزد. این روزا سالگرد رحلت آیت الله مصباح یزدی بود، ایشون میگه بعضی از مؤمنین ما هم یک تصورشون از خدا این است یک نوری اون بالا هست، این عالم هستی را اون نور اداره میکنه. اینم هیچ فرقی نمیکنه، یک نوع بت پرستیه. اینم یک نوع بت پرستیه. وقتی من میام یک نوری در نظر میگیرم اون بالا وایستاده، بس لیس کمثله شیء را باطل کردم و لم یکن له کفوا احد رو کنار گذاشتم. ما در خدمت حضرت عالی هستید.
بسیار عالی، بسیار زیبا و قابل استفاده. ما از هر کدوم از این کلمات درس ها میگیریم. نسبت به سوره توحید، سوره ای که نام دیگرش رو اخلاص گذاشتند، چه بسا کسی این گونه خداوند رو بخواند حقیقتا با نیت خالصش میتونه خداوند رو درک بکنه. ما جلسات پیش صحبت راجع به بحث نیت و اینها مطرح شده بود و بالاخره اهمیت و جایگاه نیت رو در نظر مذهب شیعه و همچنین نسبت به اینکه بالاخره انسان حالات روانی که خودش هم احساس میکنه، اینکه اصل بر همین نیت ها هست، روز قیامت خلود در آتش، خلود در بهشت با همین نیت قابل توجیه هست، اینها رو ما شناختیم. اما بخوایم برسیم به نظر فقها، نظر علما، ببینیم اینها نظرشون نسبت به نیت چیه. آیا اینها تقسیم بندی کردن، علمای ما اقسامی رو برای نیت شمردند؟
بله، در رابطه با نظریه بزرگان و مراجع ما، بهترین کتاب، کتاب عروت الوثقای مرحوم سید یزدی هست که حاشیه بسیاری از بزرگان، مثلا اخیراً یکی از کارهای که خوبی که جامعه مدرسین انجام داد، حاشیه مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آغازی ها عراقی، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم کمپانی، تمام اینها از گذشتگان و فقهای معاصر را هم در حاشیه این عروه آوردن. یکی از بهترین خدمتی بود که انجام دادن. خدا روح آقای فاکر رو شاد هست، شادتر کنه و به بالاترین مرتبه ای که رسیدن به جوار اهل بیت است، ایشون رو برساند. ایشون واقعا خدمات زیادی کردن، من جمله همین حاشیه فقهای بزرگ گذشته بر عروه بوده. خب ایشون در عروه مرحوم سید، برای شما عرض کنم، بحث نیت رو وقتی مطرح میکنه، یک نکاتی رو در اونجا میاره که اگر بشه من ببینم اگر بتونم این متن عروه را هم نمایش بدم. بله دوستان، اگر مانیتور من رو محبت بکنن ممنون میشم. بله ببینید، در عروه جلد 2 صفحه 433 که نظرات بزرگان هست، میگه قصد در عبادت ها به عنوان امتثال و تقرب هست. یعنی من نماز میخوانم امتثال امر الهی کرده باشم، نماز میخوانم به خدای عالم نزدیک بشم. و یکفی فیها ادا القلبی. بعضی از آقایان هستن میخوان نماز بخونن، نماز صبح میخونن قربت الله، نشد. نماز صبح قربت الله، سه بار، چهار بار، ده بار الله اکبر میگه. بله. میگه آقا نیتم خلاصه نمیاد. حالا یه تعبیر از امام داره، ان شاء الله اگر فرصت کنم من عرض میکنم، این دیگه نماز برای خدا نیست، نماز برای شیطانه. شیطان آنچنان سوار شده که یه تعبیر داره امام، میگه این آقایان میخوان غذا بخورن، آب بخورن، اینطور نیت میکنن، یعنی ما میخوام غذا بخوریم قربت الله، نه نشد، میخوام غذا بخوریم قربت الله، نه نشد، اینطوری میگن یا نه میخوان غذا بخورن، همین که تصمیم میگیرن غذا بخورن این خودش نیت غذا خوردنه دیگه. میگه همون طوری که در برای شما عرض کنم کارهای عادی هم آب بخوریم غذا بخوریم بخوابیم بیدار شیم، در اونجا اصلا لا یکفی فیها الاختار بالبال، اصلا اینکه از ذهنمونم بگذریم لازم نیست، ولت تلفظ حتی به زبان هم بیاریم لازم نیست، نماز صبح میخوانم قربت نه، حتی بعضی از وهابیا که میگن اگر کسی به وضو تلفظ بکنه کافر قتلش هم واجبه، حالا اونا از اون طرف افتادن یک سرم از این بر. میگه حال نماز و سایر و سایر اعمال مثل اکل شرب قیام قعود اینها وقتی ما میخوام بیستیم بنشینیم غذا بخوریم آب بخوریم آیا نیت میکنیم؟ نه. نمازم همینطوریه، همین شما تصمیم میگیری بیای کنار سفره بنشینی غذا بخوری نیت دیگه، شما که بلند شی صبح وضو گرفتی میخوای نماز بخوانی خود همین نیت دیگه، لازم نیست که دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الی الله، نه اینها نیست. بعد برای شما عرض کنم ایشون یه تعبیری داره، میگه داعی و محرک برای نماز امتثال و قربته. کسی میخواد بره غذا بخوره انگیزش این است که گرسنگیش رو برطرف کنه، آب میخواد بخوره انگیزش چیه؟ تشنگیش رو برطرف کنه، میخوابه انگیزش چیه؟ بخواب خستگیش برطرف بشه، بلند میشه انگیزش پاچه بره کار. میگه وقتی نماز میخوانیم انگیزه ما این است که خدا یا تو دستور دادی من میخوام دستور تو را اجرا کنم. بعد میگه این امتثال امر الهی درجاتی دارد، اینها را اگر عزیزان ما یه مقدار خوب دقت کنن، من روی این مقدار حرف دارم، زیادم حرف دارم. احدها، یکی از انگیزه هایی که ما نماز میخوانیم عبادت میکنیم که بالاترینم هست، این که نمازگزار، روزدار، حج، یعنی در تمام اعمال عبادی قصد کند امتثال امر الهی را، خدایا من دستور تو را امتثال میکنم، لأنک اهل للعبادت و طاعه، چون تو شایسته عبادتی، شایسته طاعتی. بعد میگه همونطور که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن الهی ما عبدت که خوفا من نارک، خدایا به خاطر ترس از آتش جهنم تو را عبادت نمی کنم و نه به خاطر طمع در بهش، بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت، خدایا تو را شایسته عبادت یافتم و عبادت می کنم. جلسه گذشته من چند تا تابلوی نشان دادم، تصویری بله. یک تابلوی خیلی زیبایی کنار دیوار زدن یا در یک نمایشگاه زدن، شما میاد این تابلو رو میبینید بدون اینکه اصلا نقاشش رو بشناسید، هدفش رو بشناسید، میبینید برگ و گل و تشکیلات و غیره چه زیبا شروع میکنه تعریف تمجید کردن بله. این تعریف تمجید برای چیه؟ پول میدن به شما؟ از شما به قول نهار و صبحانه و شام میدن به شما؟ هدایایی میدن به شما؟ اگر تعریف نکنی چیزی از شما میگیرن؟ نه. این نقاشی به قدر زیباست، این نقاش شایسته تمجیده. این نقاش، این نقشه زیبایی که کشیده، شما بدون این که طمعی داشته باشی و ترسی داشته باشه شروع میکنه از این نقاشی تعریف تمجید کردن. میای خونه به خانم بچه ها نمیداره، من یک تابلوی دیدم، اصلا آدم نمیشد چشم برداره از این تابلو. انسان وقت داشته باشه ساعتها بره این تابلو رو تماشا کنه. خب اینها مال چیه؟ برای این که این نقاش و این نقاشیش به قدر زیباز شایسته تمجیده. ولذا حضرت امیر بل وجدت که اهلا للعباده فعبدت، خدایا تو را شایسته عبادت یافتم، این خلقت آسمان و زمین و خلقت من و آنچه که در وجود من قرار داده ای از حواس ظاهری، از حواس باطنی و غیره، تمامی اینها نشان میدهد که خدایا تو چه زیبا آفریدی، چو خالق زیبایی هستی، خلقت زیبایی داری تو و تو به قول حکمت زیبایی قرار داده ای. نفی خلق السماوات و الارض لآیات لأولی الالباب. ولذا انسان وقتی خلقت الهی را و اوصاف الهی را میبینه، بدون این که اصلا طمعی در بهشت، ترسی از جهنم باشه، میچیه شروع میکنه خدا را تمجید کردن. همونطور که خدای عالم در قرآنم میگه ما بشر را از نطفه آفریدیم، نطفه را به علقه، علقه را به خون، خون را به گوش، بعد چه تا اون وقتی که این انسان روح پیدا کرد، چشمش سر جای خودش، مغزش سر جای خودش، گوش و دهن و دست و پا و غیره، خدا خودش از کار خودش خوشش آمد و فتبارک الله احسن الخالقین. خدای عالم خودش از خلقت خودش چیه؟ مثلا یک کسی یک ماشین مثلا آخرین سیستم رو درست میکنه که این امکانات خیلی عریضه طویلی داره. این ماشین که وقتی سوار میشه میخواد راه بره، میبینه تمام امکاناتی که یک راننده و یک برای شما عرض کنم همراه راننده از رفاهیات میخواد، این ماشین داره. به 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 چه ماشینی ساختم. ببینید، یا یک معمار میاد یک ساختمان خیلی زیبایی میسازه، خودش میاد عکس میگیره تو برای شما عرض کنم سایتش میگذاره، دو گروهش میگذاره، کانالش میگذاره، آی مردم من چه خانه زیبایی. خدای عالم هم آمده وقتی این بشر را آفرید، آسمان را آفرید نفرمود، زمین آفرید، عرش، کرسی، همه عالم غیر از انسان برای شما عرض کنه نبود، ولی انسان را که آفرید فرمود فتبارک الله احسن الخالق. ولذا یکی از بزرگان از اولیای الهی که من نمیتونم نام ببرم میگه وقتی نماز میخوانید الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این چند تا ویژگی، الحمدلله رب العالمین یک، الرحمن دو، الرحیم سه، مالک یوم الدین چهار، این در حقیقت خدای عالم داره میگه من این بشر را آفریدم، الرحمن بست عالم وجود، الرحیم کمال عالم وجود، و این که من مالک اینها هستم و این ربط به من هستن، خدا داره از زبان خودش داره میگه. وقتی نماز میخوانید اینها را از قول خدای عالم که میگه الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این از قول خدای عالم بگید شما، همون مثل تبارک الله احسن الخالقین، عبارت اخرای تبارک الله احسن الخالقین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک نکته خیلی ظریفیه.
ما بارها و بارها هم اون عبارت حضرت آقا امیرالمؤمنین مولا الموحدین رو شنیده بودیم، هم این آیات رو، اما با این نظر، با این دقت، یک لطافت و ظرافت دیگه ای پیدا میکنه، بسیار زیبا و دلنشین هست. استفاده میکنی؟
خواهش میکنم. پس یکی از بالاترین مرحلش این است که خدایا امتثال امر تو می کنم، نه این که میخوای منو بهش ببری، نه از جهنمت حفظ کنی، نه این که به من این نعمت را، شایسته عبادتی تو، شایسته عبادتی. مرتبه دوم این که خدایا من میخوام شکرانه نعمت تو را به جا آورده باشم، تو که این همه نعمت به من دادی، نعمت مادی، نعمت معنوی، نعمت توحید، نعمت ولایت، من میخوام به قصد این که شکرانه نعمت را به جا آورده باشم دارم نماز میخوانم. مرتبه سوم این که من میخوام رضایت خدا را کسب کنم و از غضب خدا هم میخوام فرار کنم، این مرتبه سوم. مرتبه چهارم من میخوام خدایا به تو نزدیک بشم. البته این به تو نزدیک بشم، عزیزان یه مقدار دقت کنن، خدای عالم میگه و هو اقرب الی من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیک ترم. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست. یعنی حرکت شما، برای شما عرض کنم افعال شما، فکر شما، نفس کشیدن شما هم به اراده خدای عالم است. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکون. خدا هر چی اراده کند محقق می شود، اگر اراده نکند محقق نخواهد شد. ولذا خدا با ماست، از رگ گردن هم به ما نزدیکتره. بس این تقرب معناش چیه؟ میگه ما تصور میکنیم و ما خلاصه دوچار توهم شدیم، خودمون رو از خدا دور میدانیم. یعنی این گناهان ما، معصیت‌های ما چیکار کرده؟ ماها را، این تصور رو به ما داده، این توهم رو به ما داده که توهم میکنیم، تصور خدا از ما دوره. ما میخوام این گناهانی که این توهم را ایجاد کرده با این نمازمون این توهم را از بین ببریم. وگرنه معنای تقرب در خارج به هیچ وجه قابل تحقق نیست. چون وقتی او از رگ گردن به ما نزدیکتره و وجود ما عین ربط به او هست، مثل صور ذهنی، شما الان اینجا نشستید پای تلویزیون، تصور میکنید صورت پدر، مادر، برادر یا حرم امام رضا، حرم امیرالمومنین، این صور ذهنی شما عین ربط به شماست. مادامی که شما توجه دارید به این حرم امام حسین رو در ذهنتون میارید، توجه دارید، این در ذهن شما هست. یک لحظه اگر چنانچه این توجه شما برید، دیگه این صور ذهنیه نیست. عالم هستی هم ارتباطش به خدای عالم این چنینه، این صور ذهنی ماست. اگر آنی کند نازی، فروری زند قالب ها. ولذا در رابطه با قربت و تقرب اینه ما دقت کنیم. بعد برای شما عرض کنم پنجمی این است که ما میخوام ثوابی ببریم فردای قیامت از عذاب الهی، چیکار کنیم خلاص بشیم. در اینجا چند نفر از بزرگان برای شما عرض کنم حاشیه دارن. من بعضی از این حاشیه ها را من اجازه بدید من بخوانم. بله، مرحوم آیت الله العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید بالاترین مرتبه نیت این هست که انگیزه ما محبت به خدای عالم باشد. ان یکون الداعی الحب کما وردن امیر المؤمنین آیه حکیم. نه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید و اعلی من درجات اخر اشارت الى بعضها ما ورد فی صلات المعراج و مصباح الشریعه. مصباح الشریعه بالاترین درجه اونیست که رسول اکرم در نماز معراج به او اشاره کرده و امام صادق سلام الله در مصباح الشریعه. حالا انشاءالله این خود عبارت ایشون اگر ما بخواهیم همین فرمایش امام را توضیح بدیم، ما وردت فی صلات المعراج و مصباح الشریعه، خودش 7-8 جلسه میطلبه که این نیت و اخلاصی که در صلات معراج، نماز معراج بوده که رسول اکرم وقتی رفتن معراج به مراحلی رسیدن که ملائکه حتی جبرائیل امین هم جرأت نکردن نزدیک بشن. رسول اکرم فرمود چرا من تنها گذاشتی؟ عرض کرد یا رسول لو دنو تأملتن لحترقتو. یک جایی رسیدی که اگر من به اندازه یک بند انگوش بخوام نزدیک بشم خواهم سوخ و نابود خواهم شد. دیگه در اونجا که وقتی رسول اکرم رسید به اونجایی که محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. وقتی حضرت موسی میگه ارنی انظر الیک، خطاب میاد لن ترانی، ولی رسول اکرم میاد اونجا با خدای عالم فقاب بله قاب قوسین او ادنا، یعنی به قدری به خدای عالم نزدیک شد که مثل اینکه شما یک فردی رو مثلا در 30-40 متری دارید میبینید یا در 15 متری میبینید، شما به این شکل با خدای عالم همسخن شد.
بله
بله، این یک بحثی است برای شما عرض کنم. بعد بعضی از بزرگواران دیگر هم یک تعابیری دارن. مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه که امروز هم سالگرد رحلت ایشون بوده، مرحوم آیت الله فیروز آبادی و غیره، هر کدام یک فرمایشاتی در این حاشیه عروه دارن که یه مقداری شاید بخوایم مفصل اینها رو مطرح بکنیم شاید یه مقداری طول بکشه، حالا شاید به تناسب پیش آمد در آینده انشاءالله اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضرتون. این یادآوری رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند انجام بدم که تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیار شما بینندگان عزیز هست. از ابتدای برنامه این فرصت در اختیارتون بوده که تماس بگیرید. اگر نکته ای هست، اگر سوالی دارین، دغدغه ای هست، بالاخره مطلبی ذهنتون رو مشغول کرده که احساس میکنید پاسخ اون رو میتونید در این برنامه کسب بکنید، این راه های ارتباطی در اختیارتون هست. تماس بگیرید، انشاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. این نکته رو بنده تذکر دادم در جلسات پیش، باز هم خدمتتون عرض بکنم که این گونه نیست که شما به محض اینکه تماس گرفتید تلفن وصل بشه. از همون ابتدای برنامه تماس میگیرید، شماره رو میدید و عزیزان اتاق فرمان در فرصت مختزی با شما تماس خواهند گرفت. پس اگر قصد دارید که سوالی بپرسید، مطلبی دارید، قصد ارائهش رو دارید، همین الان تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیر نویس شده. عزیزان اتاق فرمان صرفاً یک شماره از شما خواهند گرفت که انشاءالله ارتباط شما رو متصل بکنند و خودشون با شما تماس خواهند گرفت در فرصت مختزی. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله از محضر حضرت استاد در ادامه برنامه بیشتر استفاده خواهیم کرد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحببت
وكما أحببت
يا رب
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. توی این برنامه تلاش کردیم مطالبی رو بیاموزیم از حضرت استاد نسبت به اینکه اگر حقیقتاً بخوایم سیره ای داشته باشیم، خودمون رو مهدوی بنامیم، خودمون رو از یاران و اصحاب حضرت بتونیم بالاخره در جرگه اونها قرار بگیریم چیکار باید بکنیم. به زبان سلیس و روان در این برنامه از محضر حضرت استاد استفاده کردیم، نکات بسیار نابی را آموختیم در رابطه با اینکه اگر زندگیمون بخواد شیرین بشه، اگر آخرتمون بخواد شیرین بشه، باید به دنبال این بریم تا معرفت الهی رو به صورت کامل کسب بکنیم و این هست اون مسیر حقیقی که میتونیم خودمون رو از یاران حضرت انشاءالله قرار بدیم. خب توی این فرصت حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ تماس‌های بینندگان عزیز. آقا امین از تهران پشت خط هستند و عزیزان بیننده دیگر هم اگر باز تمایل داشتن تماس بگیرن، باز من تأکید میکنم همین الان دست به کار بشید که انشاءالله شرمنده شما در انتهای برنامه نشیم به خاطر ضیق وقت. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای امین از تهران، ما صدای ایشون رو داخل استودیو نداریم، اگر تماس متصل هست تماس رو عزیزان را فرمان داخل استودیو وصل بکنن که بتونیم صداشون رو بشنویم. آقا امین بفرمایید.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم، سلامت باشید.
خیلی ممنون، تشکر. من یه سوالی از خدمت شما حاج آقا داشتم.
بفرمایید آقا امین.
من همین شب تماس گرفتم، من همیشه تماس میگیرم با این شبکه‌های وهابی، شبکه کلمه. این آقای احراری میگفت ماویه رضی الله، من زنگ زدم گفتم چرا شما میگی ماویه رضی الله، ماویه لعنت الله علی. میگفت شما نمیدونی سیدنا ماویه کسی بود که حسن ابن علی یعنی پسر حضرت علی پشت سرش نماز خوند، باش بیعت کرد، باش وصلت کرد. منم گفتم خدا شما رو با ماویه مشهور کنه، ما رو با علی. میخواستم از شما بپرسم ببینم آقا این صحبت‌های آقای احراری وهابی از این شبکه یک کلمه، این صحبت‌ها صحت داره؟ من خدا وکیل بارها زنگ زدم بهشون، یعنی از چهره این مجریان شبکه‌های وهابی یعنی شر و شرارت میباره. یعنی شما بخوای ماویه رو تو ذهن تجسم کنی، این خدمتی و این احراری دیگه لازم نیست بری تو تاریخ. با خدا نگاه میکنیم، ما خودمون مقایسه میکنیم، یعنی نور از این شبکه ولیعصر داره میباره از سر و صورت مجری و کارشناسش. با خدا اونا یعنی نگاه کنی اصلا مثل ابن ملجم مرادی، یعنی اینا اینقدر بیشورن، میگن ماویه رضی الله، ماویه با اون همه جنایتی که در حق اهل بیت کرده، اینا داره میگن به من، داره میگه شما قدر ماویه سیدنا ماویه رو نمیدونی. میخواستم از خدمت شما حاجی آقا قزوینی بفهمم آیا این صحت داره این صحبت های این وهابی آقای احراری.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا امین عزیز که قطعا این غیرت دینی، غیرت مذهبیشون این کار رو کرده که بخوان پیگیری بکنن مطالب رو. خدا خیرتون بده و انشاءالله که همواره در راستای تقویت جبهه حق قدم بردارید. خب حضرت استاد استفاده بکنیم از محضرتون نسبت به این سوال. تماس‌های بعدی اگر بسیار خوب. اگر پشت خط هستم تا پس صدای عزیز دلمون آقای بهادری رو هم بشنویم ان شاء الله، بعد از اون پاسخ عزیزان رو هم خواهیم داد. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و از جناب سید بزرگوار آقای منشی.
علیکم السلام.
عرض می‌کنم وقایع دیروز رو خدمت آقای امام زمان علیه السلام و عموم ملت شریف ایران. صحیح بخاری خبر 119 24 07 23 50 26 48 73 54. ابو هریره یک عبایی را انداخت روی زمین، پیامبر گفت من علم دارم، می‌ریزم توی این عبا، عبای ابو هریره، پر از علم شد، انداخت روی کولش رو رفت. قبلا هم به رسول خدا گفت من هر چه علم دارم از دستم میره. رسول خدا گفت عبایت رو می‌ندازی روی زمین. سوال، یک عالم از این 7 میلیارد حضرت آقا این رو می‌پذیره؟ ابو هریره کسی بوده که 2 سال و چند ماه بیشتر پیامبر خدا رو ندیده. روایتی که از اون نقش شده نزدیک به 6000 روایته. از جناب ابوبکر 3 روایت، از ابو عبیده جراح 1 روایت. این 6000 روایت رو از کجا آورده؟ میگن همه جر کرده. به ابو هریره گفتن این روایت رو که گفتی کار رسول الله، آیا رسول خدا گفته بود یا از کیسه خودت در آوردی؟ خندید گفت از کیسه ابو هریره. صحیح بخاری موجود خبر 113 و البدای و نهایه چاپ جدید جلد 1 صفحه 52. قال ابو هریره میگه هیچ صحابه‌ای به اندازه بنده احادیث پیامبر را جمع نکرده مگر عبدالله پسر عمرو است. اتفاقا عبدالله مینوشت ولی من نمینوشتم. سوال، چرا آقای عمر یقین دوتا را نگرفت؟ ابن کثیر میگه به این دلیل پسر امراض اجازه داشت که بنویسد و هرگز مشمول تحریم نگارش اهل سنت نبود و آزاد بود. این آقا در جنگ یرموک 2 زمین پیدا کرد، داخلش 2 خورجین بزرگ پر از معارف اهل کتاب رو پیدا کرد و بار شطور کرد، معارف یهود و نصارا. آقای عبدالله ابن امراض رو آزاد گذاشته بود آقای عمر و عبدالله هر چه دلش میخواد از معارف میگفت، آزاد بود. سوال، چرا جناب خلیفه دوم دستور داد که ایشان در گفتن معارف یهود و نصارا آزاد باشند؟ البدایه و ابن کثیر جلد 1 صفحه 44. قال بخاری از تاریخ کبیر خودش میگه، ایشون میگه به نظرم این است که احادیث ابو هریره مال پیامبر نیست، از روایات کعب الاحبار یهودی است. ابن کثیر میگه به این دلیل ابو هریره و کعب الاحبار روی هم می نشستن روی زمین و احادیث میگفتن. به این شکل کعب الاحبار از یهود و تورات میگفت و ابو هریره یادداشت میکرد. ابو هریره هم از یادداشت‌های خودش به کعب الاحبار میداد. یه نوع معامله و معامله دست به نفعی. یعنی این روایات مورد بحث آقای بخاری است. ابن کثیر میگه این حدیثی که شما نقل میکنید کعب الاحبار داد به ابو هریره، ایشان به عنوان حدیث پیغمبر نقل میکنه. ابن کثیر در جلد 44 کتاب خودش میگه سدی شراب فروش با این استناد چیزهای عجیب غریب نقل میکند. بسیار از این احادیث برگرفته از اسرائیلیات میباشد که الان میبینید حضرت آقا همین احادیث اسرائیلیات، همین احادیث دروغی رو وارد فضای اسلام کردن. جناب خلیفه احادیث رسول خدا رو ممنوع کرد، اسرائیلیات رو وارد جهان اسلام کردن و الان شما ثمره اون احادیث جعلی اسرائیلیات رو میبینید. نتیجه شده داعش، طالبان، النصره. این آقایون باید بیان واقعا جواب بدن به ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنیم آقای بهادری عزیز که نکات مهمی رو مخصوصا نسبت به متناسب با اتفاقا همین ایام و این اتفاقاتی که داره میفته که بالاخره این کیسه ای ابو هریره بالاخره هنوز داره کارش رو انجام میده. بسیار خوب. خب اگر عزیزان نقطه فرمان اشاره بکنن، اگر امکانش هست ما بپردازیم به پاسخ. بله خب اگر تماسی متصل شد بسیار خوب، در خدمتتون خواهیم بود. حضرت استاد آقا امین از تهران صحبتی داشتن نسبت به یکی از شبهاتی که یکی از این شبکه‌های وهابی مطرح کرده بود، نسبت به اینکه معاویه کسی بود که حضرت آقا امام حسن مصطفی علیه السلام پشت سرشون نماز خونده بودن و بالاخره از کارهایی که انجام داده بودن بالاخره امام ما ایشون رو به این واسطه تأیید کرده بودن. آیا این ادعا درست هست؟
والا من نمیدونم این آقایان این حرفا رو از کجا در میارن. ما که هرچه مصادر شیعه و سنی رو میگردیم از این حرفا خبری نیست. عکسش هست. من دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن. من از آقای امام حسن مجتبی سلام الله علیه، عزیزان این تذکرت الخواص سبط ابن جوزی هست که از بزرگان اهل سنت و در عدالت و وساقتش هم هیچ شکی نیست. صفحه 202 برای شما عرض کنم. میگه امام حسن سلام الله در یک جلسه که با معاویه بود فرمود لقد علمت الفراش الذي ولدت عليه. امام حسن به معاویه گفت که معاویه تو اون مادری که تو را زاییده بهتر میدانی که این هنده برای شما عرض کنم که آمد گفت که تو پسر ابو سفیان هستی، نیستی پسر ابو سفیان، پسر کسی دیگر هستی. بعد ایشون میگه گفته شده که هند مادر معاویه 4 تا شوهر داشت، یعنی با 4 نفر رابطه نامشروع داشت. امارت ابن ولید بود، مغیره مخزومی بود، مسافر ابن ابی عمر و ابو سفیان و عباس ابن مطلب و اینها ندمای ابو سفیان بودن. اما امارت ابن ولید میگه از زیباترین جوانهای عرب بود و مسائل پیش آمد و در رفت. مسافر ابن ابی عمرو کلبی گفته که عموم مردم میگن معاویه فرزند مسافر ابن ابی عمر هست، فرزند ابو سفیان نیست. حالا این کتاب اگر شیعه بود ما میگفتیم شاید، ولی این دیگه سبط ابن جوزی از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت ذهبی و دیگران تعریف تمجید زیادی ازش کردن. میگه عموم مردم میگن معاویه فرزند ابو سفیان نیست، فرزند مسافر ابن ابی عمرو هست. چرا؟ لانه کان اشد الناس حبا لهند، چون مسافر ابن ابی عمرو بیش از دیگران هند مادر معاویه را دوست داشت و وقتی هند حامله شد به معاویه، خلاصه مسافر ابن ابی عمرو ترسید، خلاصه اون 3 نفری که با هند رابطه نامشروع داشتن خلاصه بیان سرش خلاصه نفله کنن، فرار کرد و رفت طرف حیره و اونجا ماند و تا اینکه خلاصه با ابو سفیان اینها چیز بودن به این نتیجه رسیدن که خلاصه اینها ادعای فرزندی نکنن. ابو سفیان هم رس به اون قیافه شناسی مقداری پول مول داد، چیکار کرد حالا نمیدانیم واده چیه قضیهش، این دیگه آقایان اهل سنت آوردن، ما که حرفی نداریم. زمخشری هم در کتاب ربیع الابرارش، خود زمخشری هم از شخصیت‌های برجسته اهل سنت متوفای 538 در جلد 4، ایشون هم میگه معاویه به 4 نفر پدر منصوب است: مسافر ابن ابی عمرو، امارت ابن ولید، عباس ابن عبدالمطلب، سباهه برای شما عرض کنم فلان. بعد میگه ابو سفیان برای شما عرض کنم آدم خیلی پستی بود و کوتاه قد بود و چنین چنانی و خلاصه علی حالین اینها این 3 نفری که با هنده رابطه داشتن نتونستن دل هنده را به دست بیارن. ابو سفیان دل او را به دست آورد، این گفت نه این رو من از ابو سفیان خلاصه باردار شدم. حالا اینها دیگه ما کار نداریم. خود امام حسن هم وقتی به معاویه میرسه میگه تو 4 تا بابا داشتی، تو 4 نفر روی تو. خب این کسی که امام حسن میگه تو 4 تا بابا داشتی، میاد پشت سر او نماز میخواند.
من الان داشتم فتوای حضرت امام رو در باب شرایط امام جماعت اینجور توی تحریر الوصلی میفرمایند که اموری شرط است. حالا ببینیم معاویه کدومو داشته، یکی ایمان، یکی عقل، یکی پاکی ولادت. حالا طبق ما بخوایم به یکی از اینها هم حتی تمسک بکنیم نمیشه دیگه، نه ایمان از باب شیعه بودن، نه پاکی ولادت، نه عقل، هیچ کدوم، یعنی همه اینها عدمشون در معاویه جمع هست. بسیار.
و خب امام حسن چطور میتونه بیاد پشت سر به قول فرمایش حضرت علی معاویه نماز بخونه با اینکه پدر بزرگوارش امیر المؤمنین میگه فإنما هو شیطان، قطعا معاویه یک شیطانی بیشتر نیست، که خلاصه همونطور که شیطان از راست و چپ و جلو عقب میاد مردم رو گمراه میکنه، معاویه مردم رو اینطوری گمراه میکنه. و ابن ابوالحدید معتزلی هم همین در شرح نهج البلاغه جلد 16 همین عبارت رو میاره، میگه معاویه همانند شیطان رجیم هست که خلاصه افراد رو از راست چپ جلو عقب خلاصه گمراه میکنه. ربیع الابرار زمخشری هم باز همین عبارت در جلد 4 صفحه 281 آورده بر اینکه امیرالمومنین نسبت به معاویه انما هو شیطان. و استیاب ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت دیگه فصل الخطاب نظرش در استیاب ابن عبدالبر متوفای 463 است جلد اول صفحه 313 ایشون هم باز همین تعبیر رو داره که معاویه خلاصه از راست و چپ و جلو عقب مثل شیطان میاد و خلاصه مراقبش باشید. و امثال این قضایا رو ما زیاد داریم. خب اگر میشه معاویه که به این شکل که پیغمبر داره لعنتش میکنه و امیرالمومنین میگه مثل شیطانه، امام حسن میگه تو معلوم نیست نسبت به کجا میرسه و غیره، وقت بیاد پشت سر این نماز بخونه. حالا اینا که ما خواندیم هیچ کدومش از شیعه نبود، هم از علمای اهل سنت ما خواندیم اینها را.
بسیار خوب،
بله
استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنیم از این عزیزمون آقا امین از تهران که این سوال رو مطرح کردن و زوایای بحث هم روشن شد. حضرت استاد آقای بهادری پرسیدند یک نکته‌ای داشتن راجع به ابو هریره، اگر حالا ما ارتباطش هم بدیم با بحث از بحثمون هم دور نشیم، نمیدونم راجع به بحث اخلاص هم ابو هریره چیزی صحبتی داشته نسبت به اینکه در باب نیت و اخلاصی که ما داشتیم پیش میگرفتیم، اگر نکته‌ای هست.
بله نکته برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم در صحیح مسلم آمده و مرحوم علامه مجلسی در بهار آورده و شهید ثانی در منیت المرید آورده. من اولا از ابو هریره بیارم، حالا بعد نیست که خلاصه جناب آقای بهادری هم این رو هم روایت رو هم اگر نشنیدن بشنون. صحیح مسلم چاپ دارالطیبه عربستان سعودی میگه حدیث 1905 میگه سلیمان و یسار میگه تفرق الناس عن ابی هریره، دیگه حالا دیگه چی شده بود چه اتفاقی افتاده بود، مردم اطراف ابو هریره خالی کرده بودن دیگه، کسی نه خلاصه میرفت خونش نه میامدن نه حدیث سوال میکردن. برای شما عرض کنم ناطل اهل شام آمد گفت شیخ حدیثنا حدیثن سمعت او من رسول الله، یک حدیثی از پیغمبر شنیده این رو برای ما بگو. روایت قشنگه، حالا این از شیعه بوده اینا آوردن یا نه شیعه ها از این گرفتن، حالا من کاری با او ندارم. من میگه اول کسی که قیامت برای محاکمه میارن کسی است که در راه خدا به شهادت رسیده، میارن و اون پرونده شهادتش رو باز میکنن، میگن در این جهاد چیکار کردی؟ میگه قاتل تو فی که حتی استشهد تو، خدا یا در راه تو قتال کردم و شهید شدم. خطاب میاد کذبت دروغ میگی تو، ولکنک قاتلت لأن یقال جریع، تو رفتی جنگ کردی بگن آدم شجاعی هستی و مردم هم گفتن شجاعی، مزدت هم گرفتی. این روایت خیلی قشنگه، میگه به خاطر اینکه بگن مرد شجاعی هستی رفتی قتال کردی، مردم هم گفتن به به چه آدم شجاعیه، مزدت هم گرفتی. خلاصه ثم امر به فصحب علی وجهی حتی القی فی النار. این رو خلاصه کشان کشان میبرن با کله به آتش جهنم میندازن. نفر بعدی رو میارن که مشغول تعلیم بوده، قرآن به مردم یاد میداده، قرائت قرآن یاد میداده، میاد و میگن خب چه آوردی برای قیامت؟ میگه خلاصه علم آموختم، علم یاد دادم، قرآن آموختم. قال کذبت، دروغ میگی تو. تعلمت العلم لیقال عالم، رفتی علم آموختی برای اینکه بگن تو عالم هستی. قرآن رو خلاصه قرائت کردی، خلاصه با یک صوتی و کذایی و بیان به 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 چه قرائت قرآنی میخونه و به خاطر مردم بود، مردم هم تعریف تمجید کردن، مزدت هم گرفتی، وارد آتش جهنم میکنن. نفر بعدی میارن اموال زیادی داشته، در راه خدا به قول خودش انفاق کرده، میارن میگن خب تو چی کار کردی؟ میگه من خلاصه اینقدر به فقرا رسیدم، چنین کردم. میگن خلاصه دروغ میگی، تو آمدی انفاق کردی تا بگن این آقا چقدر آدم خلاصه سخاوتمندیه و مردم هم تعریف کردن از تو، گفتن چقدر آدم سخاوتمندی، مزدم از مردم گرفتی. فصحب علی وجهی ثم القی فی النار، با کلش براش، با صورتش کشان کشان. شاید فصحب علی وجهی یکی از معناش این باشه، از پاهاش میگیرن، صورتش به زمین کشان کشان میبرن به طرف آتش جهنم. این دیگه نهایت خلاصه ذلت اینها هست. این روایت را هم آقای ابو هریره برای شما عرض کنم افاضه فرمودن، در صحیح مسلم هم این هست. حالا من کاری ندارم که آیا این از خودش بوده، از پیغمبر بوده، ولی این با بحث ما هم کاملا مرتبطه. اگر نیت خدای نکرده خالص نباشد، به هیچ وجهی چیه، حتی شهید شدن در راه خدا هم، حالا دیگه الان فرصت نیست، مگه منم کسی هم پشت خط هم، حتی در زمان خود پیغمبرم که یکی از اصحاب رفت و شهید شد و غیره، گفتم خلاصه خوشا به حالش، پیغمبر نه، این اهل جهنم هست و به خاطر خدا نرفت، به خاطر اینکه مثلا چنین چنان کنه از بستگانش چیز کنن، بگن آقا چقدر آدم شجاع از رفت و یا اون قتیل الحمار مشخصه رفته بود طرف رو بکشه، برای اینکه اسبش رو یه الاغ خیلی به قول چابکی داشته اون رو تصرف کنه. در از خلاصه دیگه بالاترین مقام شهادته. در اونجا اگر اخلاصی در کار نباشد، شهادت در راه خدا هیچ فایدهی به حال مجاهد نمی کند. انما الاعمال بالنیات.
بسیار خوب، خیلی ممنون حضرت استاد. جناب آقای روستایی از البرز پشت خط هستند. آقای روستایی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام علیکم.
سلام. خسته نباشید. آقای منشی حالتون خوب از کرج زنگ می‌زنم. آقای منشی سوال داشتم از آقای حسینی کارشناس خوب برنامه که حروف عرب جد چی هست و در چه مواردی به کار میره. بعد آقای مرعشی سال دیگم هم این بود که آیا وقتی ما وارد بهشت میشیم فقط بود روحانیمون وارد بهشت میشه و آیا اگر هم جسممون وارد میشه ما با این جسم همین دنیاییمون وارد میشیم یا جور دیگه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر جناب آقای روستایی عزیز که از البرز تماس گرفته بودن و این سوالاتیکشون راجع به اصل اینکه حروف ابجد چیا هستن و آیا ما تأییدی هم داریم به کاری میان در شریعت، و دیگر اینکه آیا بهش جسمانیه یا صرفا روحانیه.
در رابطه با برای شما عرض کنم بهش، ما خیلی زیاد به این که چی هست اونجا، به چه نحوی هست، که آیا اصلا معاد با این جسم دنیایی هست یا با جسم مثالی هست، یک بحث مفصلی دارن آقایان در بحث معاد و در رابطه با پاسخ به شبهه آکل و معکولی که مطرح کردن. خب بزرگان هر کدام یک نظر خاصی دارن. جای سبحانی حفظه الله جای مکارم برای شما عرض کنم. و من یادم هست قبل از انقلاب، شاید 7-8 سال قبل از انقلاب بود، آقای زین العابدین قربانی برای شما عرض کنم کتابی نوشته بود، معاد و کتاب برگزیده سالم شد، در رابطه با اینکه آیا در قیامت ما با این جسم دنیایی برای شما عرض کنم اونجا محشور میشیم یا نه جسم مثالی هست. این روایات متعدد ما داریم. مرحوم علامه شبر کتابی داره به نام حق الیقین، جلد دومش مفصل اینها را آورده و ایشون آخر نظری که آنچه که ذهنم هست ایشون میده، میگه اصل این قضایا که هست، ما در قیامت با یک جسم شبیه این جسم و با این قیافه اونجا محشور میشیم، همدیگر را ما میشناسیم، اگر با یک قیافه دیگه باشه که نمیشه شناخت. ما با این حالا اون جسم قیامت متناسب با دنیای قیامته، این جسم ما متناسب با این دنیا هست که خوردن و خوابیدن و آشامیدن و امثال اینها هست، و در قیامت اونجا قطعا عالم یک عالم دیگریه، نه آفتابی هست، نه زمینی هست، نه غیری هست اونجا، نه خورشیدی در اونجا هست و غیره، اونجا همین اعمال ما هست اونجا مجسم میشه. ولی اینکه در بهشت، ما در روایت داریم یکی از بالاترین لذتی که بهشتیان انجام میدهن همون مسائل استفاده کردن از نعمتهای بهشتی، از حوری ها و غیره هست. خب حالا این استفاده کردن از حورالعین، که حالا چند تا حورالعین میدن، در روایت هم ما داریم بر اینکه بهشتیان وقتی وارد بهش میشن اراده میکنن مثلا یک حوری مثلا قد بلند مثلا 2 متری، خدا همون لحظه با اراده اینها آفریده میشه. مثلا یک حوری که مثلا چشمش اینطوری باشه، موهاش اینطوری باشه، صورتش اینطوری باشه، یعنی اونجا دیگه وفیها ما تشتهی الانفس، هرچه بخان خدای عالم برای اینها عنایت میکنه. و لذتی هم که اونجا بهشتیان از این نعمت‌های بهشتی یا از خود حوریا میبرن، میگه اصلا با لذت‌های دنیا قابل مقایسه نیست. یعنی یک لحظه لذت اونجا با میلیاردها سال دنیا مقابله میکنه. در رابطه با برای شما عرض کنم حروف ابجد، خب این رو بزرگان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، مرحوم برای شما عرض کنم شیخ بهایی و بزرگواران برای شما عرض کنم آوردن. حالا اینکه آیا این منسوب به ائمه سلام الله علیه هست یا منسوب به ائمه علیهم السلام نیست، اون یک برای شما عرض کنم بحث دیگری دارد که انشاءالله اگر فرصتی بشه ما در یک جلسه دیگری که نظر خود ائمه علیهم السلام را در رابطه با مسئله حروف ابجد مفصل ما عرض خواهیم کرد. ولی آنچه که مسلم از بزرگان ما، علمای ما رضوان الله تعالی علیهم، نسبت به حروف ابجد مخصوصا، مثلا کسی میخواد متوسل به حضرت امیر بشه، عین و لام و یا مثلا میشه 110 تا، میگن به این شکلی اگر کسی 110 مرتبه توسل به حضرت امیر داشته باشه نتیجه میگه، مثلا نام حضرت صدیقه طاهره برای شما عرض کنم تعداد 93 تا 94 تا است به همین شکل. اینها یک سری یا مثلا بعضی از افراد هستن، حالا اسامی بنابر اینکه اسامی از آسمان نازل شده، مثلا اسمش حسن، حسین، محمد برای شما عرض کنم و اسامی دیگر، اینها طبق حروف ابجد حساب میکنن و نام مادرش حساب میکنن. یک سری برای شما عرض کنم جدول های و غیری ترسیم میکنن. حالا من خیلی زیاد در این زمینه نه ورود پیدا کردم در عمرم، نه علاقه دارم و به دوستانم توصیه میکنم تو این فاز وارد نشن. ما همین اندازه به روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین عمل کنیم و تقوا داشته باشیم. خدای عالم همه چه را در اختیار ما قرار میده. من فقط الان 2 دقیقه وقت هست، خود آیت الله لزما برای حجت، همون سازنده مدرسه حجت در قم که از مراجع خیلی بزرگواری بود در عصر آیت الله لزما بروجردی، ایشون یه پسری داشت، من دیده بودم این پسرشون رو، خیلی رو علوم غریبه و تسخیر جن خیلی علاقه داشته و یه چیزایی هم گیرش آمده بود. یک روزی با پدر بزرگوارشون در حیات منزل با هم گفتگو میکنن و این پسره یه مقدار میگه بابا تو که به جایی نرسیدی، من تونستم مثلا جنی را تسخیر کنم، این در اختیار من، هرچی میگم انجام میده. و وسط حیاتم یه حوضی بود. مرحوم آیت الله بهجت به پسرش میگه که اگر اشتباه نکنم محمد بود، سید محمد، میگه خب پسرم بین جنی که در اختیار دستور بده منو بندازه تو حوض، گفت خود جسارت و گفت من میخوام از تو. بعد این به این جنی که در اختیارش بوده میگه بابا من بنداز تو حوض، میگه من جرأت نمی کنم، مقام بابات در حدیست که ما سورمون نمیرسه. دو بار سه بار میگه، بعد آقای حجت به این جن میگه خب پسر من بردار بنداز تو حوض، پسرش بر میداره پرت میکنه داخل حوض. بعد میگه پسرم برو تقوا داشته باش تا خدای عالم تمام خلائق را در اختیار تو قرار بده. با رفتن و تسخیر جن و امثال این، اینها با اینها نمیتونی به جایی برسی. اگر تقوا داشته باشی خدای عالم میگه اطعنی حق اطاعتی اجعلک مثلی، بنده من باش اونطوری که من میخوام، تو را هم مثل خودم قرار بدم. همونطوری که من اگر اراده میکنم هر کاری، اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون، تو هم وقتی بنده خوب من شدی، مطیع من شدی، تمام عالم را هم در تسخیر تو در میآورم. اصلا به مجرد اینکه اراده کردی مراد تو در خارج محقق بشه.
بسیار عالی، بسیار خوب، تشکر میکنم از محضرتون حضرت استاد استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.